بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مثبتات خیار مجلس هست، یعنی اموری که باعث می شود خیار مجلس ساقط بشه، به عبارت دیگر اموری که سبب لزوم عقد می شود. چون اگر خیار مجلس ساقط شد، معناش این است که دیگر عقد لازم شده. دیگه در همون مجلس عقد خیار نخواهد بود، چون اصلا زمان این خیار یک زمان کوتاهی است. میخوایم ببینیم چه اموری سبب میشود که خیاری که در مجلس عقد ثابته از بین بره و عقد تبدیل بشود به عقد لازم. چهار امر رو به عنوان مستطاعت خیار ذکر می کنن. یکی شرط سقوط خیار در ضمن عقد، یکی دیگر اسقاط خیار بعد العقد، اون کسی که ذل خیار هست بعد از عقد خیارش را خودش اسقاط بکنه، و سومی تفرق که غایت خیار مجلسه، و چهارمی تصرفه، یعنی در اون چیزی که فروخته یا خریده است تصرف بکنه، او را استفاده بکنه. حالا یک به یک این امور باید شرح داده بشه. اما اولین مورد، شرط سقوط خیار در ضمن عقد. مثلا کسی معامله می کند، خانه اش رو می فروشد، بعت و هذه الدار به کذا به شرط ان لا یکون لکل خیار. در ضمن عقد بی شرط می کند که خیار مجلس وجود نداشته باشه. خب آیا اگر کسی شرط سقوط خیار کرد، این باعث از بین رفتن خیار و لزوم عقد می شود یا خیر؟ مرحوم شیخ چهار دلیل نقل می کنن که از بین این چهار دلیل فقط یک دلیل را ایشون میپذیرن. فایده پیش مطالعه که من عرض میکنم اینه که اگر پیش مطالعه باشه یا دقت باشه، نحوه بیانها و تفاوتی که در بیانها هست و نکات ریزی که احیانا در لابلای مطالب کتاب گفته می شود برای شما آشکارتر میشه. دلیل اول اجماع، نقل می کنن که ابن زهره ادعای اجماع کرده. البته واضحه که این اجماع اجماع منقوله، اجماع منقول اعتبار و ارزشی نداره. علاوه بله، خب حالا نصف الحجه که نمیگیم، یعنی خود شیخ در رسائل در رابطه با اجماع یک نظری دارن که اجماع منقول به شرط اینکه زمینه بشه به او مثلا یک شهرت قوی یا حالا بعضی از امور دیگر، میتونه به عنوان یک حجت قبول بشه. حالا فعلا که چنین چیزی رو حداقل زمیمه اش رو بیان نکرده. علاوه این که یک اشکال دیگری دارد. این اجماع، اجماع مدرکی است. تعبیر مرحوم شیخ اینه: یدل علیه قبل ذلک. یعنی قبل از اجماع ما دلیل دیگه ای داریم. هر جا مرحوم شیخ گفتن یدل علیه قبل ذلک، یعنی قبل الاجماع، این تعبیر رو در مکاسب زیاد دارن، یدل علیه قبل الاجماع، یدل علیه بعد الاجماع. هر جا بگن یدل علیه قبل الاجماع، این نشون میده اجماع مدرکی است یا محتمل المدرکیه، یعنی مستند مجمعین. همین ادله و روایاتی است که در اختیار ماست، بنابراین دیگه اجماع دلیل مستقلی نیست. اجماع به شرطی دلیلیت داره که خودش کاشف از رأی معصوم باشه. اما اگر بنا باشه به استناد بعضی روایات و ادله دیگر ادعای اجماع بشه، این اجماع میشه اجماع مدرکی که نوعاً میگن اعتبار نداره. اما اگر بگه یدل علیه بعد از ذلک، یعنی اجماع خودش مستقلاً دلالت داره، مستند مجمعین هم برای ما معلوم نیست و غیر از این روایات و ادله هم بر این امر دلالت میکنن، پس دلیل اول که اجماع باشه مبتلای به دو اشکال شد: یک، این که این اجماع اجماع منقوله، و دو، این که این اجماع مدرکی است. دلیل دوم که پایه استدلال خود شیخ هم هست و شیخ به این دلیل استدلال میکنن، اجمالش اینه: روایت المؤمنون عند شروطه یا المسلمون عند شروطه، بنابر تفاوتی که در نقل این روایت وجود داره، یعنی مؤمنین و مسلمین باید به شرطهاشون پایبند باشن. شرطی اگر میکنن باید به اون شرط پایبند باشن. خب اگر شرط سقوط خیار شد، پایبندی به شرط سقوط خیار هم واجب و لازمه. به حکم المؤمنون عند شروطهم، اگر شرط شد خیار مجلس ساقط شود، معناش این است که دیگه این عقد خیاری ندارد. معناش این است که ذوالخیار خودش پذیرفته که خیارش را از بین برده، لذا عقد میشه عقد لازم. حالا یه نکاتی داره، این رو بعد عرض میکنه. این دلیل دوم که عمده دلیل مرحوم شیخ اینه. دلیل سوم، از کدام این دلیل دوم توضیحی داره مفصلتر که بعد از این دو دلیلی که عرض میکنم خواهد آمد. دلیل سوم بیانی است که نسبت داده شده به صاحب جواهر. او هم میگه شرط سقوط خیار مسقط خیاره، ولی بیان ایشون با بیان شیخ متفاوت. میگن المؤمنون عند شروطهم اقتضا میکند که اگر شرط سقوط خیار شد، خیار ساقط بشه. اما در مقابل این دلیل ما یه دلیل دیگه ای داریم، دلیل خیار، البیعان بالخیار داریم. البیعان و بالخیار دلالت میکند بی علت تامه خیار. این اعم است از این که شرط سقوط خیار بشه یا نشه. پس به نظر ایشون المؤمنون عند شروطهم دلالت میکنه در این که خیار مجلس با شرط در ضمن عقد ساقط میشه، ولی در مقابلش دلیل البیعان و بالخیار رو داریم که این دلیل اقتضا میکنه چه شرطی بشود چه نشود، چه شرط سقوط خیار بشه چه نشه، بی علت تامه خیار. لذا این دو دلیل با هم معارضه میکنن، منتها وقتی که معارضه پیش آمد دلیل المؤمنون مقدم میشه به دلیل خیار، ترجیح داده میشود دلیل المؤمنون عند شروطهم بر دلیل خیار. فرقش با بیان قبلی اینه، بیان قبلی دلیل دوم میگفت المؤمنون عند شروطهم دلالت میکند که شرط سقوط خیار اگر شد واجب الوفا، همین دیگه، حرف از معارضه و این حرفا نبود. این دلیل میگه نه، المؤمنون عند شروطهم هست لکن در مقابلش ادله خیار رو داریم که اینا با هم معارضه میکنن، منتها در معارضه ای که بین این دو دست دلیل پیش میاد، بین المؤمنون عند شروطهم و البیعان بالخیار، المؤمنون عند شروطهم مقدم می شود. حالا چرا مقدم می شه؟ بیان این که ادله خیار به اصطلاح محکوم می شوند نسبت به ادله عرض به حضور شما به دلیل المؤمنون عند شروطهم، میگن علتش اینه، علتش این است که دلالت المؤمنون عند شروطهم نسبت به دلالت اون یکی عام. مرحوم شیخ این دلیل رو هم رد میکنن، این بیان رو هم رد میکنن، میفرماید اساسا اینجا مسئله معارضه پیش نمیاد تا بخواد دلیل خیار، دلیل شرط و ادله شروط مقدم بشود بر دلیل خیار، ترجیح دلیل میخواد برای که یکی بر دیگری ترجیح داشته باشه. اصلا ما در اصل معارضه اشکال داریم، بر فرض معارضه‌ای هم باشه برای که دلیل المؤمنون عند شروطهم مقدم بشه بر دلیل خیار. مرجحات ما معلومن، یا مرجح سندی است یا مرجح صدوری است یا مرجح دلالی، هیچ کدام از این مرجحات در این اسلام مسئله محل بحث ما در المؤمنون عند شروطهم وجود ندارد. دلیل چهارم باز بعضی ها میگن از صاحب جواهره، بعضی ها از کسای دیگه نقل میکنن. دلیل چهارم هم مدعی است که شرط سقوط خیار مسقط خیاره، ولی به دلیل عموم اوفو بالعقود. میگم اوفو بالعقود اقتضا میکنه که وفای به عقد واجب. عقد، پیکره عقد به هر شکلی ساخته بشود وفای به او واجب. خب وقتی در ضمن عقدی شرط خیار میشه، شرط خیار هم میشه جزئی از عقد، ما به این مجموعه باید وفا کنیم. پس اوفو بالعقود به ما میگوید باید به عقد و همه اجزا و شرایط عقد وفا کنیم. خب اگر شرط سقوط خیار شد، اوفو بالعقود ما را ملزم می کند که به این شرط هم پایبند باشیم. این دلیل را هم مرحوم شیخ نمی پذیرند. می فرماید که درسته اوفو بالعقود میگه وفای به هر عقدی ها واجبه، عقد با همه اجزاء و شرایط، ولی ادله خیار که میاد، این ادله خیار تخصیص میزند اوفو بالعقود را. به این بیان اوفو بالعقود میگوید وفای به عقد همیشه واجب است، همیشه وفای به عقد واجب. البیان بالخیار که میاد میگه الا در مجلس عقد. البیان بالخیار ما لم یفترقا، این میگه خب در زمانی که تو مجلس عقد هستند خیار دارند، عقد دیگه واجب الوفا نیست. پس ادله خیار نسبت به عموم المؤمنون عند شروطهم میشه چی؟ مخصص. اگر مخصص شد دیگه عموم بالعفو بالعقود نمیتونه برای ما ثابت بکند که وفای به عقد با همه اجزاء و شرایطش از جمله شرط خیار واجبه. ببینید در این چهار دلیل مدعا یه چیزه، منتها راه‌ها متفاوته. در هر چهار دلیل مدعا یک مطلبه و اون چیه؟ این که شرط سقوط خیار مجلس موجب از بین رفتن خیار مجلس. منتها راه‌هاش متفاوته، یکی از راه اجماع، یکی از راه المؤمنون عند شروطهم، یکی از راه ترجیح المؤمنون عند شروطهم بر ادله خیار، یکی از راه عموم اوفو بالعقود. به نظر مرحوم شیخ در میان این چهار دلیل فقط دلیل دوم صحیحه و الا دل ادله سگانه دیگر چیه؟ باطله. برای اینکه تکمیل بشه دلیل دوم فقط یه نکته باقی میمونه که حالا این احتیاج به توضیح داره، میخواد این رو حالا بخونیم. این توضیح یعنی دلیل دوم در حال برای اینکه بعضی از این مطالبی که گفته شد، مسئله معارضه ادله خیار با عموم المؤمنون عند شروطهم حل بشه، یه دو تا مطلب و دو تا پاسخ دارن مرحوم شیخ که این رو بخونیم تا ببینیم حرف ایشون چیه. فی مسقطات الخیار و هی اربعه علی ما ذکرها فی تذکره، اشتراط سقوطهی فی ضمن العقد، یکی شرط سقوط خیار در ضمن عقد، عقد بی. و اسقاطه بعد العقد، اسقاط الخیار بعد العقد، ذل خیار بعد از عقد اسقاط بکنه. و تفرق، چون داره مالم یفترقا، و تصرف یعنی تصرف در اون مبیع و ثمن. البته تصرف حالا باید در حد و اندازش بحث کنیم، منظور از تصرف چیه؟ تصرف یعنی مثلا استفاده کردن، یا حتی نه، اگر چیزی را که شما الان خریدی فوراً برداری بفروشی، اینم نوع اون منت تصرف، اینم مسقط خیاره. یا برداری اجاره بدی، مسئلتون. اما اولیش، لا خلاف ظاهرن فی سقوط هذا الخیار به اشتراط سقوطهی فی ضمن العقد، ظاهرن در این که این خیار با اشتراط سقوط عقد ثابت میشه اختلافی نیست. و عن القنیه الاجماع علیه، این دلیل اول. این اجماع، وقتی میگه عن القنیه الاجماع علیه، معلوم میشه اجماع منقوله. بعد داره و یدل علیه قبل ذلک، یعنی قبل الاجماع دلیل داریم عموم المستفیض. خب این تعبیر یدل علیه قبل ذلک مشعر به این است که این اجماع مدرکی است. پس دو تا اشکال دلیل اول داشت، یکی این که منقول بود، یکی این که مدرکی است، چون تعبیر به یدل علیه قبل ذلک داره، یعنی قبل الاجماع این دلالت میکنه، یعنی مجمعین مستندشون همین دلیل بوده و در جایی که مستند مجمعین برای ما معلوم باشه اون اجماع میگن مدرکیست و اعتبار نداره. مدرک مجمعین برای ما معلوم نباشه، باید نباشه. چرا ما باید مدرک مجمعین برای ما معلوم باشه؟ چون ما میخواییم فقط از این اتفاق کشف رأی معصوم بکنیم، یعنی این اتفاق به ما و اتفاق کاشف از رأی معصوم باشه. بله، عموم این دلیل دوم، یدل عموم المستفیض المؤمنون او المسلمون عند شهوده، این دلیل دوم ایشون. کیفیت دلالت هم عرض کردم که خب وقتی شرط سقوط خیار بشه پس وفای به این شرط هم واجب. وقد یتخیل، این دلیل سومه، این دلیل سوم. بیا میگه قد یتخیل معارضته، یعنی معارضه این مستفیض، لعموم ادله الخیار. بعضی‌ها فکر کردن این دلیل با ادله خیار معارضه داره، ولیکن یرجح علی تلک الادله بالمرجحات، اینام دلیلشون همین المؤمنونه، اینا میگن با شرط سقوط خیار از بین میره. ولی بحث اینه، این دوتا با هم معارضه میکنن، منتها المؤمنون مقدم میشه. یرجحت چی؟ این مستفید علی تلک الادله، یعنی ادله خیار، دل مرجحات، و هو ضعیفون، این تخیل ضعیفه. چرا؟ لأن ترجیح، این علت ضعف سخن صاحب جواهر، من حیث دلالت و سند مفقودون، چون ترجیح یا ترجیح سندی یا صدوری یا دلالی، حالا صدوریش که در هر دو نیست، این که آیا تقییتن صادر شده یا ان غیر تقییته، اما از حیث دلالت و سند هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارد. انقلت که ما یک مرجح داریم و اون عمل اصحاب به المؤمنون عند شروطهم عمل کردن، خب این میشه مرجعه برای المؤمنون. میفرماد و موافقت و عمل الاصحاب جواب میده ایشون، موافقت عمل اصحاب با المؤمنون لا یسیر مرجحاً. چرا؟ بعد العلم به انحصار مستندهم فی عموم ادلت شروط. چرا؟ مرحوم شیخ می فرماد عمل اصحاب در صورتی مرجح است که هیچ قرینه ای به ما نرسیده که عمل اصحاب به خاطر اون قرینه بوده. یعنی ما دیدیم اصحاب بدون این که دلیل و قرینه ای داشته باشن به یه روایتی عمل کردن. اینا همیشه تو ذهنتون باشه، موافقت اصحاب و عمل اصحاب به یک روایت مطلقا مرجح نیست. یه وقت اصحاب بر اساس یک روایتی استنادی به یک به عبارت یک قرینه‌ای به یک روایتی عمل میکنن، این عمل اصحاب خیلی مهم. اما ما وقتی ببینیم یه جایی همه اصحاب بدون اینکه یه قرینه روشنی باشه یه روایت بر روایت دیگه ترجیح دادن، این میشه مرجح. و در اینجا ما قرینه داریم، اصلا مستند اصحاب برای عمل به این مسئله شرط سقوط خیار المؤمنونه. این دیگه دلیل بر ترجیح نمیشه، این مرجح نمیشه. موافقت و عمل الاصحاب لا یسیر مرجحاً بعد العلم، بعد از اینکه ما یقین داریم به انحصار مستندهم فی عموم ادله شروط، بعد از اینکه یقین داریم مستند اینها در عموم ادله شروط منحصره، مستند اینا برای عمل به این مسئله همین المؤمنونه، یعنی قرینه دارن، پس هیچ ترجیحی در کار کمایز هر من کتبه و نحوه فی الضعف. این دلیل چهارمه که عرض کردم، التمسک به عموم اوفو بالعقول. این بناهم تقریب استدلاله. چطوری به عموم اوفو بالعقول تمسک کنیم؟ بر این که شرط سقوط خیار مسقط خیاره، بناءً على سیرورت شرط عدم الخیار کل جزء من العقد. ما میگیم اوفو بالعقود، میگه وفای به عقد واجبه، عقد با همه اجزا و شرایط، از جمله شرط ها شرط عدم خیار. پس شرط عدم خیار میشه مثل جزئی از عقد که الذی یجب الوفاء به، که وفاء به این عقد بله واجب. اذ فیه، این اذ بیان برای ضعف، گفتن نحوه فی الضعف. چرا ضعیفه؟ اذ فیه ان ادله الخيار اخف فیخصص به العموم. ادله خیار از دلیل المؤمنون چیه؟ اخصه. المؤمنون میگه آقا ببخشید با اوفو بالعقود، اوفو بالعقود میگه وفای به هر عقدی واجب عام، همیشه همیشه وفای به عقد واجبه. ادله خیار میاد میگه بله وفای به عقد واجبه الا در زمان مجلس، مجلس عقد. پس تخصیص داده، اگه تخصیص بزنه دیگه عمومی در کار نیست تا بخواد به شرط به اصطلاح خیار بخواهیم وفا بکنیم. البته بعضی این اشکال رو کردن که نه، این اخصیت عرض به حضور شما دلیل خیار از دلیل اوفو بالعقود محل اشکاله. تو ذهنم از مرحوم شهیدی تو حاشیه شهیدی این اشکال رو مطرح کردن. بله نه نحوه هوی نحوه اون تخیل، یعنی همانطور که اون تخیل ضعیف بود یه مطلب ضعیف دیگه هم بعضیا گفتن. حالا پس ببینید بل الوجه، حالا میان سراغ این مسئله که تقریبا توضیحی میشه بر مطالب گذشته و تکمیل دلیل دوم. خوب دقت کنید این نحوه بیان ها رو دقت کنید. پس معلوم شد وضح این که با شرط، شرط سقوط خیار مجلس خیار ساقط میشه، وضحش المؤمنون عنده شروطه، نه اجماع نه مسئله ترجیح المؤمنون بر ادله خیار و نه اوفو بالعقود. حالا چرا؟ این رو یه مقداری باید توضیح بدیم. ببینید مسئله اصلی اینه که اصلا اینجا ما عقیدمون اینه بین ادله خیار و المؤمنون عند شروطهم هیچ تعارضی در کار نیست. این که آقای صاحب جواهر میگه المؤمنون داریم که معارضه با ادله خیار ولی ترجیح بر او داده میشه، ما اصلا میخوایم ادعا کنیم اینجا تعارضی نیست. نسبت دلیل المؤمنون عند شروطهم با ادله خیار اصلا نسبتش در یک رتبه نیست تا تعارض پیش بیاد. اصلا المؤمنون بلا شکن ولا شبهتن بدون معارضه. حالا چرا؟ چرا ادله خیار با این معارضه نمی کنه؟ چرا ادله شروط مقدمه؟ یعنی به این معنا که اصلا نوبت به معارضه نمیرسه. دو بیان مرحوم شیخ میگن. یک، این دو بیانه، خوب دقت کنید. یا از باب این که این اول خلاصه‌شو میگم بعد توضیح میدم، یا از باب این که دلیل المؤمنون عند شروطهم دلیل المؤمنون عند شروطهم با دلیل البیعان بالخیار نسبتشون نسبت دلیل مقتضی و مانع، و در مسئله به اصطلاح وجود دو دلیل که یکی دلیلی باشد که متضمن بیان مانع، یه دلیلی باشد که متضمن بیان مقتضی است، دلیل مقتضی به اصطلاح به هیچ وجه در رتبه دلیل مانع نیست، بلکه او در رتبه بالاتری است. دلیلی که مقتضی رو بیان میکنه با دلیلی که مانع رو بیان میکنه در یه رتبه نیست. اینجا نسبت اینا از این قبیله، یعنی دلیل شرط یک سنخیست، دلیل خیار سنخ دیگه. ببینیم دلیل خیار چی میگه. ادله خیار در حقیقت مسوقن، درست شدن برای این مسئله که یک حکمی را به حسب اصل شرع ثابت کنند. بگن در شرع برای کسی که بیع انجام میده خیار ثابت، خیار را ثابت کنند برای متبایعین به حسب اصل شرع. دلیل شرط در حقیقت به عنوان یک دلیلی است که جنبه مانعیت داره نسبت به این حق و حکم شرعی. دلیل خیار دلیل مقتضیه، دلیل شرط دلیل مانع، و دلیل مانع بر دلیل شرط مقدمه، بر دلیل مقتضی مقدم، دلیل مانع بر دلیل مقتضی مقدمه. نسبت دلیل شرط و دلیل خیار نسبت دلیل مانع و دلیل مقتضی. دلیل خیار میگه خیار برای این عقد ثابته، یعنی اقتضای خیار با دلیل خیار ثابت میشه. دلیل شرط در حقیقت جنبه مانعیت داره. وقتی میگه اگر شرط خیار کردی، شرط سقوط خیار کردی، یعنی مانع درست کردی در برابر اون خیاری که به اسب اصل شرع ثابت شده بود. این یه بیان. بیان دوم اینه، میگه دلیل شرط بر دلیل خیار حاکمه. خیلی این دوتا رو مخلوط کردن، این تفکیک رو نکردن، تو بیان اشتباه کردن. این دوتا بیانه، از کلام شیخ هم استفاده میشه، بله اضرابی آورده. دوتا بیانه، دوتا بیانه برای یک مسئله که یک امر رو ثابت کنه. خوب دقت کنی، چی رو میخواد ثابت کنه؟ ها؟ ثابت کنه دلیل خیار صلاحیت معارضه با دلیل شرط رو نداره، اصلا نوبت به معارضه نمیرسه. یکی از راه دلیل مقتضی و دلیل مانع، میگه آقا دلیل شرط دلیل مانع، دلیل خیار دلیل مقتضی، دلیل مانع بر دلیل مقتضی به اصطلاح اصلا ذاتاً مقدمه، معارضه نمیتونن بکنن. بیان دوم حکومته، میگه دلیل شرط بر دلیل خیار حاکمه. وقتی گفتیم حاکم دیگه معارضه معنا نداره. چرا حاکمه؟ وجه حکومت چیه؟ وجه حکومت اینه که اصلا عنوان عرض به حضور شما خیار با عنوان شرط نسبتشون نسبت عناوین اولیه و ثانویه است. عناوین اولیه خب طبیعی است که با بودن عناوین ثانوی از بین میرن. خیار یه عنوان اولی است، شرط یه عنوان ثانوی است. وقتی عنوان ثانوی بیاد عنوان اولی از بین میره، دیگه تعارضی نیست. تعارض بین عنوان ثانوی و عنوان اولی نیست. در لازرر شما چی میگید؟ مگه در لازرر حالا بنابر بعضی مبانی عنوان ثانوی نمیاد؟ ها؟ عنوان ثانوی مقدم میشه. اینجا هم همینطوره. ببینید بل الوجه میخوان اینو بگن، عبارت رو دقت کنید، میخوان بگن تا حالا فرمودن وجه اونجوری که بعضیا گفتن نیست. ترجیح ادله شروط بر ادله خیار نیست، بلکه وجه چیه؟ وجه چی؟ ها؟ وجه سقوط خیار مجلس. علت سقوط خیار مجلس با شرط اینه، مع انحصار المستند فی عموم دلیل شرط. با اینکه مستند و دلیل هم فقط عموم المؤمنونه، همین یه دلیله، بل الوصف اونی که آقای صاحب جواهر گفته که دلیل خیار معارضه میکنه با دلیل شرط و دلیل شرط رجحان داده میشه نیست. وجه اینه که اصلا دلیل خیار با دلیل شرط معارضه ای عدم و نهوز ادلت الخیار للمعارضه. وجه اینه که ما میگیم دلیل شرط معارض مزاحمی نداره. خود المؤمنون عند شروطهم این مطلب رو دلالت میکنه، نه اینکه معارضه بکنه ولی مقدمه بر او بشه. شما دارید به قول معروف لقمه رو از دور دهن میچرخونید میبرید دهنتون. اول میگید معارضه داره با دلیل خیار ولی مقدم میشه. ما میگیم اصلا معارضه نداره با دلیل خیار. عدم و نهوز ادلت الخیار للمعارضه. چرا؟ این لأنها بیان اوله. چرا دلیل شرط با دلیل خیار نمیتونه معارضه بکنه با دلیل شرط با المؤمنون عند شروطهم؟ لأنها، این بیان اول، لأن این ادلت الخیار مسوقت لبیان ثبوت الخیار به اصل شرط. این ادله اصلا درست شدن خیار را با اصل شرع ثابت کنن. یعنی چی؟ یعنی اقتضای خیار را درست کنن. یعنی دلیل خیار یه دلیل مقتضیست، داره اقتضای خیار را در شرع درست میکنه. فلا ینافی سقوطه بالمسقط الخارجی. منافات نداره یه مسقط خارجی بیاد، یه مانعی بیاد این مقتضی را از بین بذاره، جلوی تأثیرش را بگیره. اون مسقط خارجی چیه؟ و هو شرط لوجوب العمل بهی به شرط شرعن، چون عمل به شرط شرعن واجب. خب پس اون مقتضی خیار با دلیل خیار ثابت شد، اما لولا المانع. عقد خلو خلیه و نفسه اقتضای خیار داره به شرط اینکه مانع نباشه. پس یه دلیل داره دلیل اقتضایی میشه، دلیل اقتضایی که دلیل مانع. در بین دلیل اقتضا و مانع با بودن دلیل مانع اصلا نوبت به دلیل اقتضا نمی. کاملا روشن یا نه؟ بله؟ یعنی موضوع او را از بین میبره. حالا اون را هم به یه بیان شده، ولی خب با این بیان دوم فرق. بله تأمل، ببینید داره اعتراف میکنه، بله تأمل داره میره یه پله بالاتر، یعنی جواب دیگری. لأنها مسوقتون بله تأمل. بیان دوم، بیان دوم گفتیم چیه؟ بیان دوم بر چی؟ بر این که ادله خیار صلاحیت معارضه با ادله شرط را ندارن. بله تأمل فی دلیل شرط یقضی، تأمل در دلیل شرط حکم میکند به ان المقصود منه، مقصود از دلیل شرط رفع الید عن الاحکام الاصلیه الثابته للمشروطات. رفع ید از احکام اصلی که ثابت شده برای مشروطات، یعنی برای خود افعال، قبل وقوعها فی حیز الاشتراط، قبل از آنی که این افعال و مشروطات در حیز اشتراط قرار بگیرن. جمله خیلی قلمبه سلمبه است، ولی مطلبش همونی که من گفتم. میگه دلیل شرط آمده رفعیت بکنه از اون احکامی که برای خود افعال ثابت شده. اون احکام اصلی ثابت شده برای افعال به عنوان اولی، دلیل شرط میاد به عنوان ثانوی این را بر میداره. دلیل خیار، خیار رو ثابت کرد به عنوان اولی برای عقل. خب به عنوان اولی برای عقل خیار ثابت شد، دلیل شرط میاد به عنوان ثانوی این خیار را بر میداره. این دوتا بیان البته خیلی به هم شبیهن ها، خیلی ها اشتباه کردن این دوتا رو یکی معنی اصلا با هم قاطی کردن، یک جواب گرفتن. فلا تعارضه، یعنی تعارضه از دلیل شرط را ادلت تلک الاحکام، یعنی ادله اون احکام اصلی مثل دلیل خیار. پس مثل ادله خیار لا تعارض چی را؟ ها؟ دلیل شرط را. فحاله حال و ادلت وجوب الوفا به نظر، حال دلیل شرط مثل حال ادله وجوب وفا به نظر. اوفو به نظر ولعهد، ما نحن فی عین دلیل وفا به نظره. از چه جهت؟ فی عدم مزاحمتها به ادلت احکام الافعال المنظوره لولا النظر. در این که می فرماید مزاحمتی ندارد این ادله وجوب وفا به ادله احکام خود اون افعال منظوره اگر نظر نباشه. کی میخواد بگه اینجا؟ ببینید اینجا مثلا نماز شب به خودی خود مستحب، درسته؟ پس برای نماز شب عنوان استحباب ثابت، لولا نظر استحباب ثابته. حالا اگه کسی نظر کرد نماز شب بخونه، اینجا نماز شب واجب میشه، البته طبق بعضی از مبانی نماز شب چی میشه؟ ها؟ واجب میشه. خب آیا الان این دو حکم با هم تعارض دارن؟ استحباب نماز شب، وجوب نماز شب، ها؟ نه، استحباب نماز شب مال اونجاییست که متعلق شده به خود فعل منظور، خود نماز شب لولا نظر. ولی وقتی نظر میاد یه عنوان ثانوی درست میکنه، به اعتبار این عنوان ثانوی که نظر باشه، اون حکم اولی و اصلی که برای نماز شب ثابت شده بود رفع میشه. دقیقا ما نحنفی هم مثل همینجا. و یشهدو لما ذکرنا من حکومت ادلت شرط و عدم معارضت حال الاحکام الاصلیه حتی یحتاج الى المرجح، شاهد میارن. یشهدو لما ذکرنا، ما ذکرنا چیه؟ که ادله شرط حاکمن و معارضه ندارند ادله شرط با احکام اصلیه تا اینکه احتیاج به مرجح باشه. آقای صاحب جواهر میگه ادله خیار بر معارض ادله شرطن، ولی ادله شرط ترجیح داده میشن با مرجح. ما میگیم مثلا تعارضی در کار، ادله خیار اصلا معارضه نمیتونن بکنن با ادله شرط. یشهد استشهاد الامام فی کثیر من الاخبار به هذا العموم، امام در بسیاری از روایات به این عموم استشهاد کرده. کدام عموم؟ همین المؤمنون عند شروطهم الا مخالفت کثیر من الاحکام الاصلیه. بسیاری از احکام اصلیه با این المؤمنون عند شروطهم چی شده؟ کنار رفته. استحباب نماز شب رفته کنار، مسئله خود خیار با المؤمنون رفته کنار، بسیاری از اینها، چون یه عنوان ثانوی پیدا کرده. عنوان ثانوی هم مقدمه بر عنوان اولی. فردا، از فردا عرض حضور شما قرار شده بریم مدرسه 31 طبقه دوم، بهتره که ها؟